فاکتورایی را باید مد نظر بگیریم.
در بحث تقسیم کار یکی داده از ویژگی ها یا ضابطه های در نظر گرفته میشه ای که چی کسی کدام کار میتونه خوبتر در خانواده و پیش ببره و یا در تو در دفتر. برای همین کسانی که تجربه در کار یا تجربه در انجام یک اموری داشته باشند که قبلا تونستن موفقیت آمیز باشند، هر کاری که مربوط به مو نزدیکی داشته باشه برای او در نظر گرفته میشه، چون با کسب تجربه و با خانش تجربه گذشته از او تقسیم کار قسمی صورت میگیره که او باید در نظر گرفته شه و از تجارب از او استفاده شوه و نباید ما یک چیز چند بار تجربه بکنیم، باید از تجارب ما درس بگیریم. برای همین کار برای کسانی تقسیم میشه که اونا کارکشته‌تر هستن و تجارب بیشتری را دارا میباشن.
بله، سلامت باشین. ما تشکر میکنم از شما، وقت خوش برتون میخوایم.
بسیار جد.
آدم های کار کشته چه هم آدم هستن؟ آدم هایی که کار را کشتن یا آدم هایی که کار اونا را کشتن؟
بله، واقعا یک دوگانگی اینجا هست. چه اتفاقی افتادن؟
خب ببخشید که بعضی وقتا اینطوری سوال ها به ذهن آدم میاید.
بله.
اما ساعت 10:24 است و ما همچنان در خدمت شما هستیم از زنده با زندگی.
دفعه چه جذاب شد واسط مردن توی دل من باب شد عکس چشما توی دل من قاب شد ای وای از دست تو دوست دارم دل بر شیرینم حالم خوبه پیش تو که میشینم دل میگیره تو رو که نمیبینم ای داد از دلم آخه دل وامونده پیش تو که جا مونده این یعنیش ای داد از دلم آخه چی می تو عشق و زندگی می تو این یعنیش ای داد از دلم بین این همه آدم دلم و به تو دادم این یعنی
خب نوشتند که سلام و درودهای خاص تقدیم شما عزیزان ناو زنده باد زندگی. چون موضوع برنامه کار هست، جا داره از پدران عزیز و زحمتکش هم یادی بکنیم.
بله، خیلی جا داره که یاد بکنیم. خیلی خیلی زیاد.
بله، چه استقبالی شد.
بله.
خب شروع پیامک شیوا جان علوی است که دیروز گفته بود دیگه، نه دل شما رو نشکست.
خب
پدران دوست داشتنی که بدون هیچ نو چشم داشتی برای رفاه اعضای خانوادهشان کار میکنن، زحمت میکشن، عرق میریزن.
بسیار عالی بود، بسیار بسیار. آفرین آفرین.
و چقدر بی دریغ و بی مزایقه و تنها هدفشان جاری کردن قایق لبخند در رودخانه دلهای اعضای خانواده است.
چقدر شاعرانه بود. آفرین آفرین.
و تنها خواهش من از عزیزانم این است که هیچ وقت لبخند از یاد نبریم، بخصوص موقعی که پدر خانواده خسته و زله از سر کار به خانه میاید با یک لبخند، با یک پیاله چای، با یک خسته نباشید، با یک خوش آمدید ساده و صمیمی ازش استقبال کنیم و سعی کنیم حالش رو بهتر کنیم.
بله.
اینا لباس تشویق.
این به زیباترین پیامکی بود که تا حالا ما
کل سالای کارتون.
بله و شما خواندین و شنونده فرستادن، بخی خوبش بود. بخی.
بله. آفرین. گفتند که باور کنید
همین. آخرش کدوم چیزی بعد نگفتم؟ که ما ابراز احساسات
میکنیم. بله یکم صبر کنید، شما زود واکنش نشان دادید. خب همین توجه به ظاهر کوچک، صمیمیت ها و وفاداری ها و محبت های فراوان را به بار میاره و اگر نمیتونیم بار سنگین مسئولیت خانواده را از روی دوش پدران عزیز کم بکنیم، حداقل با رفتار نابجا و یا با ناچیز شمردن این همه زحمت باعث خم ابروی پدران نازنین نشویم. دست گلتان را میبوسم. آهای نعمت های جای بی جایگزین خداوندی. امیدوارستم خدای مهربان توفیق خدمت و راضی نگه داشتن پدران و مادران عزیز نصیب ما بکنه.
بسیار خوب، بسیار عالی.
خیلی خوشحال شدم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
آفرین. خب چقدر شیوا جان امروز تشویقی گرفت از طرف آقایت.
از شوخی که بگذاریم، تشکر از شما خواهر محترم و مانده نباشید میگم به همه اونایی که کار میکنن، زحمت میکشن.
بله.
پدر باشه، مادر باشه، مادر برادر باشه، خواهر باشه.
بله.
هیچ فرق نمیکنه.
پدر یعنی گرمی یک خانه، پدر یعنی شونه مردانه، پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب بارانی، هزاران غم پشت لبخندت، چه کردی با قلب فرزندت، گذشتی از خودت تا جان بگیرم. من برای خستگی هایت
10:29:40 است. زنده و زندگی رو میشنوین از رادیو داری. سلام خانم سپهری عزیز، خیلی خوش آمدین.
من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما خانم بیات عزیز و همه همکاران عزیزتون و همچنین سلام وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه زنده با زندگی.
خب بحث کار، تعریف کار، تقسیم کاری.
بله.
نکاتی بود که روزهای قبل ما گفتیم و امروز در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، دیروز در مورد این صحبت کردیم که چطور میشه مقدار تقسیم کار در خونه داشته باشیم و بتونیم از همون کودکی بچه ها رو مشارکت بدیم در بل. کارهای منزل.
بل.
خب امروز ادامه میدیم که
و این هم اشاره شد که با توجه به علایق و استعداد و توانایی های خود بچه های تقسیم بندی انجام شود.
دقیقا.
نه صرفا به خاطر دختر کلان بودن یا دختر و پسر بودن,
بله.
و اینکه تو چون پسر هستی باید این کار رو بکنی یا چون دختر هستی حتما باید ظرف بشوری.
بله واقعا همینطور.
بله.
پس اولین نکته اینه که ما بحث علایق و اون کششی که فرد خودش میخواد اون کار مورد نظرش رو بهش بدیم تا انجام بده.
بله.
دومین مسئله که باید مد نظرمون باشه مسئله سن و سال بچه است. خب ممکنه یکی مثلا سنش 5 سال باشه، یکی ممکنه 10 سال باشه.
بله.
یکی ممکنه 15 سال باشه. بنابراین ما باید اینو لحاظ بکنیم که با توجه به سن و سال و توانای کودکمون ازش کاری بخوایم.
بله.
خب چرا؟ این دو نکته خیلی مهمه، یکی علاقه و یکی سن و سال و توانایی. به دلیل اینکه وقتی که بر اساس علاقه و سن و سال توانه ما کاری رو به کودکمون میدیم و اون با علاقه و با توجه به توانش انجام میده و به نتیجه میرسه، اعتماد به نفسش میره بالا.
بله.
احساس میکنه که در این کار موفق بوده. بنابراین پس این جور کارها سبب میشه اعتماد به نفس فرزند من افزایش پیدا بکنه. ما درسته در ابتدا میگیم پس علاقه مهمه، سن و سال مهمه، با توجه به همون کاری که فرزند من دوست داره کاری بهش بسپاریم. اما بعد از مدت خب نزدیک سن نوجوانی که میرسه 10-11 سال، ما باید سعی بکنیم کارهای دیگه هم فرزندمون باید یاد بگیره. بنابراین در کنار کارهایی که مورد علاقش هست، ما گاهی هم یک کارهای دیگه هم بهش محول بکنیم و بهش یاد بدیم و تشویقش هم بکنیم. در صورتی که اون کارو به خوبی انجام میده، حتما تشویق کلامی براش داشته باشیم که سبب بشه که تشویق بشه و دو مرتبه بخواد اون کارو انجام بده. یک نکته دیگه که ما خیلی روش تاکید میکنیم این که اگر ما میخوایم از همون کودکی فرزندمون در بعضی از کارها، کارهای کوچیک، مثلا لباساشو بذاره توی کشویش، یا مثلا رخت خوابشو مرتب بکنه، یا اسباب بازیاشو جمع بکنه، در این کارها اگر میخوایم مشارکت داشته باشه، یادمون باشه ما هم در بعضی از مسائلی که مربوط به کودکمون هست مشارکت بکنیم. مشارکت من مادر با کودک، مشارکت پدر با کودک، سبب میشه کودکم یاد بگیره که در کارهای پدر و مادر اون هم مشارکت داشته باشه.
بله.
پس این یک نکته. نکته بعدی این که ما پس از کار هم به عنوان این که خدای نکرده که دیروز هم در موردش صحبت کردیم،
بله،
بخوایم به عنوان مجازات استفاده بکنیم، به هیچ وجه این کار رو نمی کنیم.
بله.
به خاطر این که بعد هر زمانی که من بخوام کودکم یک کاری رو انجام بده، احساس میکنه که داره تنبیه میشه.
بله.
احساس میکنه که در واقع داره مجازات میشه و اون کار با رغبت انجام نخواهد داد.
بله.
و کناره میکشه.
بله.
و مسئله بعد این که خب کودک من، نوجوان من، شاید کاری که میخواد شروع بکنه و انجام بده در ابتدا شاید با خطاهایی روبرو بشه.
دقیقاً من میخواستم بهم اشاره بکنم که آیا ما حالا چی از کودک ما، چه نوجوانی که حالا ظاهراً قدم کشیده،
بله،
شاید از ما هم قدش
بلندتر باشه، بله،
ولی آیا ما انتظار یک کار کامل بی عیب و نقص، همون قسمی که با تجربه 40 یا 50 ساله خود ما انجام میدیم، از او باید داشته باشیم؟
اصلا به هیچ وجه اینطور نیست. و به خاطر همین اگر هم گاهی در شروع کارها کودک من، نوجوان من، خطاهایی در کارش داره، یادمون باشه به هیچ وجه سرزنش نکنیم.
حتی اگه خط کشیده، حتی اگه که خب خیلی ها میگن دیگه تو دیگه کلان شدی، دیگه تو بزرگ شدی.
دقیقاً خانم برات از به قد نوجوان من نیست، به اینه که اون این کار رو داره برای اولین بار انجام میده.
آفه.
برای دومین بار فرق نمیکنه، با منی که بارها و بارها یک کار رو انجام دادم متفاوته.
بله.
پس اگر من نباید انتظار داشته باشم اون هم مثل من کار رو انجام بده.
بله.
باید بدونم که در ابتدای کار خطاهایی وجود داره، ولی من نباید ایراد بگیرم.
بله.
نباید سرزنش بکنم. این ایراد گرفتن و سرزنش کردن سبب میشه که کودک من، نوجوان من، بعد عقب بکشه.
بله.
خیلی وقتا بعد دیگه توی کارها مشارکت نکنه. چون میگه
بترسه.
من بله بترسه از این که بیاد یک کاری رو انجام بده و بعد مورد سرزنش قرار بگیره، تحقیر بشه. بنابراین همون ابتدا میکشه کنار، میگه کشیدن عقب بهتر از این که من بخوام یک کار انجام بدم.
بله.
و بعد بیام تنبیه هم بشم به خاطرش.
پس
سعی بکنیم ما نقاط مثبت یک کاری رو که حالا کودکمون، نوجوانمون انجام داده ببینیم و همونها رو براش برد کنیم.
بله.
بزرگ کنیم و تشویقش کنیم تا بلکه انشالله بتونیم که در واقع این همین روش ها سبب بشه فرزندمون، کودکمون در کارهای خونه بیشتر با ما مشارکت داشته باشه.
بله، حس اعتماد به نفس خوبی برسه و بتونه در کارهای دیگه در آینده موفق باشه.
انشالله.
تشکر خانم سپهری عزیز، نکات خیلی خوبی بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
ده و 36 دقیقه است و زنده با زندگی درباره کار صحبت میکنیم. قرار است یک پروژه اجرا شوه.
خب چه پروژه؟
این پروژه رو میتونه به کسی که یا با او رابطه ای داره،
خب،
یا مثلا ما آیسته بگویم کس نشوه رشوت پشوت برش داده،
ایداد.
یا کسی دیگه پیدا نشده و فقط همین یک نفر بوده که گفته من کننده نمی کار است و کار به او سپردن. حالا کار سال هاست، سال هاست،
بله،
روی زمین مانده،
روی زمین مانده.
متاسفانه دستوری بسیار بلندی از جوان ها، هم از جوان های تحصیل کرده، هم از جوان هایی که از نعمت سواد برخوردار نیستن، در افغانستان بیکار هستن. و ما شما خبر دارن که بیشتر نسل یا نفوسی افغانستان از جوان ها تشکیل میتن، شاید با دستوری بلندتر از 50%، بدون شکی بلندتر از 50% اینا بیکار هستن، زمین کار باشن مساید نیستن.
همطور که می‌دانیم نقش کارگر در تمام جوامع از اهمیت والای برخوردار است، چرا که اقتصاد هر کشور سر همین کارگر می‌چرخه و به خصوص کشور افغانستان که نقش کارگر خیلی از اهمیت زیادی برخوردار است و دولت هم باید برای کارگرها امکانات فراهم کنند تا اونها هم در رفاه باشند. بیکاری زیاد هست، دولت هم باید برای کارگرها کار مناسب فراهم کنند و کارآفرینی کنند.
گفتن که پیامک میخوانیم.
بله.
و میخوانیمم.
میخوانیم. بله.
میخوانیمم. بله. نوشتن که در این روزهای زیبا آرزو میکنم همه خوبیهای دنیا مال شما باشه. دلتان شاد باشه، غمی در دلتان نباشه، خنده از لبهای قشنگتان پاک نشه و دنیا به کامتان باشه و اوقاتتان همیشه بر مدار خوشبختی بچرخه. چقدر خوب.
بله.
اگر میشد چی میشد؟
اخه خوبش بود که من تو ماندم کنی میشه آیا واقعا؟ بله.
ولی یک چیزی، همه خوبی های دنیا که مال ما باشه اخه به دیگران چی برسه؟ یک ذره خدا اونام برسه دیگه نه؟ بله. یک کم هم بر اونا بانن دیگه، حالا بندهای خدا گناه
بله.
داره دیگه.
بله زیاد شد از ما.
خب نشتن روزتان زیبا دوستان مهربان، سلام به شما و آرزوی سلامتی مجدد برای شما دارم. خواهر ما سعیده از گرگان شنونده ایرانی ما هستن که معمولا لطف میکنن و پیامای خیلی زیبا بر ما روان میکنن. ممنون از شما خواهر محترم.
مریم جان از مشهد نوشتن امروز عاشقانه ترین سرود زندگی را سر میدهم. با شادمانی و سپاسگزاری به سوی خلق نابترین اندیشه به سوی خلق نابترین اندیشه هایم گام برمیدارم. خداوند را سپاسگزارم. سلام خانم باید آقایت خانم صدا بردار تهیه کننده عوامل زنده و زندگی. میدانین اولین و آخرین کاری که بنده را دل شاد میکنه این است که خدا را فراموش نکنم. وقتی خدا را فراموش نکنیم آرامش داریم. کار ما بندگی است.
خب ما که از اول هفته درباره کار صحبت میکنیم و رسیدیم به روز سه‌شنبه، دو روز دیگه باقی مانده. شما هم اگر میخواید که بحث به اتفاق پیش ببریم بر ما پیام روان بکنین، نظرتان رو درباره کار بگوین، چه کار را دوست دارین، از کارتان راضی هستین و
از تجربه‌های کاریتان،
از تجربه‌های کاریتان بگوین، از کار درون خانه، کار بیرون خانه، کار یک عالم گفتنی داره دیگه.
بله.
بر ما بگوین با شماره‌های 0794 717 7144 در افغانستان و 3826 هم در ایران. در سایت ما هم میتونن نظر خدا بگذارن، parstoday.com/dari
و اپلیکیشن ایران صدا رو هم اگر نصب کنین با کیفیت خوب صدای ما رو دریافت میکنین.
بله.
دستگاه گیرنده دیجیتال هم در بخش رادیو، رادیو دری رو میتونین براحتی بگیرین و پیدا کنین.
اگر سوزی کتابم را برای خاک بنویسم، جوابی امتحانم را به برگ تاک بنویسم، مدی از میوه باغت اگر چه گشنم، اما مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم.
من یار مهربانم، دانا خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم.
کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن، آغاز کن کتاب را باز کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در بخش معرفی کتاب امروز قصد داریم کتاب 4 میثاق از دون میگویل رویز را برای شما معرفی کنیم. این کتاب در سال 1977 چاپ شده و 40 زبان زنده دنیا ترجمه شده و به صورت 8 سال پی در پی در صدر پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز هم قرار داشته، به زبان فارسی هم ترجمه شده که خیلی علاقمند داره و مترجم کتاب دلارا قهرمان و به هر حال این کتاب یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های خودشناسی و توسعه فردی در جهان به شمار میره. نویسنده کتاب دون میگل رویز هست. آقای دون میگل رویز مردی از تبار توتک ها یا همان بومیان آمریکای مرکزی است. سعی کرده که با ودیع گذاشتن باورهای بنیادینی که جهان را پاکتر و روشنتر میکنه، رویای مشترک سیاره زمین را تغییر بده. در مقدمه کتاب دون میگل از شناخت و ادراک صحبت میکنه، اینکه چطور انسان خردمند تانسته دنیای پیرامون خودش و خدا را بشناسه. جایی که میگه من از نو ساخته شدم، من از ستارگان ساخته شدم، و در نهایت میگه که خود حقیقی ما عشق خالص و نور هست. کتاب چهار میثاق چهار بخش اصلی داره. در فصل اول دون میگویل از اهلی شدن و رویای سیاره زمین میگه، رویای مشترکی که از طریق نسلها به ما منتقل شده، اما این رویا آنچنان خوب و پذیرفتنی نیست. جایی که میگه در رویای سیاره رنج کشیدن بشر، زندگی در ترس و ایجاد فاجعه عاطفی همه امر عادی به شمار می آید. میثاق اول با این جمله جادویی شروع میشه که با کلام خود گناه نکنید، و در واقع می خواهد به ما بیاموزه که جادوی سیاه کلام می تانه همچون زهری کام و روان شنونده را تلخ کنه، و این جادو تمام عمر همراه بشر باقی باشد و زندگیش را حتی تحت تاثیر قرار بده. دون میگویل در کتاب مثالی آورده از مادری که به خاطر که خسته است و دخترش تشر میزنند که چه صدای بدی داری، آواز نخوان، و همین باعث میشه دخترک در تمام طول عمرش یا زندگیش از ابراز وجود در این زمینه خودداری بکنه. میثاق دوم این جمله که هیچ چیز را به خود نگیرید. این میثاق همچون سپری از انسان از ما در برابر جادوی سیاه کلام محافظت میکنم. مثال همون دخترک را بزنیم باز دوباره، که اگر دخترک حرف مادرش را به خودش نمیگرفت، زهر کلام مادر در زندگیش تحت تأثیرش قرار نمیداد. میثاق سوم، تصورات باطل نکنیم. این میثاق در رابطه با باور درونی است که هر یک از ما در ذهن خود ما میپذیریم و زندگی را بر پایه اونا مدیریت میکنیم. یعنی به طور ساده تر میتونیم بگویم که اگر ما تصور بکنیم که چطور زندگی میکنیم، تصور بکنیم که من انسان ضعیفی هستم، پس او انسان ضعیف در من در زندگی ظاهری من بروز میکنه، و اگر قبول داشته باشم انسان قدرتمندی هستم، قطعا در تصور و در زندگی روزمره این تصور زیبا به عمل خواهد پیوست. و میثاق چهارم این است که همیشه بیشترین تلاشتان را بکنید، یعنی که نسخه کامل و نسخه اصلی خودتان باشید. و در نهایت در چند صفحه آخر نویسنده روش جایگزین کردن این میثاق‌ها با میثاق‌های قبلی را شرح می‌دهد که انسان بتونه بر رویای جمعی کره زمین شکل و تصویر دیگری ببخشد. دوستای عزیز شنونده، کتاب چهار میثاق اثر دون میگل رویز را براتون پیشنهاد میکنم حتما مطالعه بکنید، و علاوه بر از اینکه از سطر سطرش نکات زیبا، نکات خوب و مفید را به خواننده منتقل میکنه، باعث میشه که مثلا وقتی من کتاب را میخونم بعد از زود دیگه هر روز در رابطه با کلامم، در رابطه با رفتارم و تصوراتم راجع به خودم و زندگیم فکر میکنم که منفی فکر نکنم، و در مقابل اطرافیان وقتی قرار میگیرم از جادوی کلام به طور مفید استفاده بکنم، چون از قدرت کلام صحبت میکنه و از قدرت تصورات صحبت میکنه، و قطعا وقتی این آموزه ها و این چهار میثاق را مد نظر داشته باشیم زندگی بهتری را تجربه خواهیم کرد. خب بخشی از این کتاب را گوش میکنیم. تشکر که با ما بودیم.
اولین میثاق مهمترین آنها و همچنین دشوارترین آنهاست. این میثاق به قدری مهم است که تنها به کمک آن شما قادر خواهید بود به مرحله ای از وجود ارتقا یابید که من آن را بهشت زمینی میخوانم. اولین میثاق این است: با کلام خود گناه نکنید. خیلی ساده به نظر میآید، اما خیلی خیلی قدرتمند است. چرا کلام؟ کلام شما قدرتی است که برای آفرینش در دست دارید. کلام موهبتی است که مستقیما از سوی خداوند به شما داده شده است. در سفر آفرینش عهد قدیم، هنگامی که از آفرینش جهان سخن می رود، گفته شده در آغاز کلام.
کننده برام کتاب معرفی می‌کنه.
بله، بخش معرفی کتاب بود با صدای خانم حسینیان و یک بسته خوبی صوتی آماده شده بود.
بله،
ممنون ازشان، کتاب بله. خوبی را معرفی کردن
خب، و مخصوصا دیگه وظیفه‌اش بود دیگه تهیه کننده برنامه.
خب از اون نظر خوب بله. اما بخش اول این کتاب خیلی بر من جالب بود و ذهن من درگیر کرد که با کلام خود گناه نکنیم.
بله،
میثاق اولی که با کلام خود گناه نکنیم، حرفی نزنیم که دلی رو بشکنیم،
بله،
با کسی تهمت بزنیم، آوری کسی رو ببریم و از این قبا.
بله، و اصل داشته باشیم، اصولی داشته باشیم،
بله،
به اصول پایبند باشیم. حالا او شوخی کردم با خانم حسینیان، حتی اگر خیلی وقتا در فضایی هستیم که ادعای کاری بهشان سپرده شده، ولی یک تشکر دلخوشی است دیگه،
دل
آدم خوش میکنه. خب ما خو دوست داریم گپ بزنیم و قصه کنیم و صحبت کنیم. اما تو بریم دیگه آخر برنامه.
من فقط یک چیز کوتاه میگم، باز
خب
بخش بعدی رو میدونم چی است.
خب
نوشتن اگر واقعا میخوای که کاری انجام بدهی راهی پیدا میکنی. اگر واقعا بخوای دلت باشه کاری رو انجام بدی، راهی پیدا میکنی.
جوینده یابنده است.
بله، اگر نمیخوای بهانه پیدا میکنی.
دنباله تو
خب وقت ما دیگه خلاص شد.
بله ناگزیر از خدمتتون مرخص میشیم، اما امید داریم به فردا و دیدار دیگر با شما. بیدل میگه که جهانی خفته را بیدار کرد، امید دیداری تقاضای نگاهی بر صف مژگان عصا باشد.
جهان خفته را بیدار کرد، امید
دیداری.
خب با امید صحبت و دیدار رادیو با شما میمونیم تا فردا چهارشنبه. انشالله که ساعت پیشرو به شما خوش بگذره و تا فردا خداوند مهربان پشت و پناهتان باشه.
خدا نگهدار دوستان.
اولین اژدر ایرانی. نیروهای دریایی جهان برای نابود کردن زیردریایی ها از موشکی استفاده می کنند که قابلیت حرکت در زیر سطح آب را دارد و به چنین موشکی اصطلاحاً اژدر می گویند. معمولا به علت اینکه آب در مقابل حرکت اژدر مقاومت می کند، سرعت میانگین اژدرهای جهان 25 تا 30 متر بر ثانیه است و کشورهای اندکی تکنولوژی ساخت اژدر را دارند. باشگاه کشورهای سازنده اژدر فقط 11 عضو دارد. آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، هند، کره جنوبی، آلمان، ژاپن، ایتالیا و سوئد. اما این باشگاه از سال 1385 تا کنون عضو 12 نیز پیدا کرده است. ایران برای اولین بار در تاریخ خود موفق شد در سال 1385 اژدر سنگین زیردریایی با نام خود بسازد. مهندسین ایرانی این اژدر را طوری ساختند که با حرکت در زیر آب، حباب هوا در دور خود می‌سازد و انگار در هوا حرکت می‌کند. به این ترتیب اژدر هود با 4 برابر سرعت بیشتر از اژدرهای دیگر جهان سریع‌ترین اژدر جهان محسوب می شود.
ناز نازی من ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم. بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. حملات گروه طالبان به ولایت فاریاب با تصرف ولسوالی دولت آباد این ولایت منجر شد. عبدالاحد ایلبک عضو شورای ولایتی فاریاب گفت بامداد امروز ولسوالی دولت آباد این ولایت در حمله طالبان سقوط کرد و تعدادی از نیروهای امنیتی با تجهیزات در داخل ساختمان ولسوالی محاصره شده و برخی دیگر از نیروهای امنیتی از منطقه عقب نشینی کردند. این مسئول محلی در ولایت فاریاب با بیان اینکه کنترل ادارات و مراکز دولتی از جمله مخابرات در منطقه دولت آباد در اختیار طالبان قرار گرفته است، درباره تلفات نیروهای دولتی و طالبان اظهار بی‌اطلاعی کرد. روز گذشته هم مسئولان در ولایت غور گفته بودند که ولسوالی شهرک این ولایت نیز توسط طالبان سقوط کرده است. کابل پایتخت افغانستان دیشب به دلیل حمله مهاجمان به دکل فشار قوی برق وارداتی در شمال این کشور در خاموشی بود. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا اعلام کرد پس از تخریب دیشب دکل فشار قوی برق وارداتی در منطقه سالنگ در شمال کابل از سوی مهاجمان، برق کابل و ولایات همجوار قطع شد. در هفته‌های اخیر چندین بار دکل‌های برق در برخی مناطق شمال کابل و یا ولایت پروان بر اثر انفجار تخریب شده و این مسئله موجب قطع وسیع برق در مناطق مختلف این کشور شده است. دولت در چند نوبت طالبان را عامل این گونه حملات معرفی کرده، اما طالبان میگوید حمله به تاسیسات زیربنایی هدف این گروه نیست. یک محموله بزرگ مواد منفجره در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشف و ضبط شد. پلیس افغانستان امروز اعلام کرد با تلاش و هوشیاری سرویس‌های امنیتی یک دستگاه موتر مملو از مواد انفجاری در ولایت ننگرهار کشف و ضبط شده است. در این موتر بیش از 1000 کیلوگرم مواد منفجره جاسازی شده بود. سرویس امنیت ملی افغانستان اعلام کرد تروریست‌های وابسته به طالبان در صدد انتقال محموله مواد منفجره از ولایت میدان وردک به ننگرهار بودند که با هوشیاری نیروهای پلیس این اقدام ناکام ماندند. بر اساس گزارش‌ها در صورت انفجار این محموله امکان تخریب مکان‌های عمومی تا شعاع 1300 متری وجود داشت. وزیر داخلی ایران گفت همه شرایط برای برگزاری انتخابات سالم در امنیت کامل و کاملا بهداشتی فراهم است. عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته و در حاشیه 15 نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران افزود همه دستگاه آمادگی کامل دارند تا با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی در ایام تبلیغات و ایام رأی‌گیری اجازه ندهند انتخابات به عنوان امر بسیار مهم و جشن سیاسی مشارکت مردم و یک محملی برای گسترش و تقویت بیماری کرونا تبدیل شود. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 جون 2021 برابر با 28 جوزای سال جاری برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران با برتری 3-0 مقابل بحرین ضمن جبران شکست دیدار رفت مسیر خود را برای صعود به دور نهایی مقدماتی جام جهانی هموار کرد. شب گذشته و در دیدار حساس از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 و در گروه سوم قاره آسیا ایران با مساف بحرین رفت و با عملکرد خوبی که در نیمه دوم داشت به برتری 3-0 رسید. ایران با کسب این پیروزی به امتیاز 12 رسید و در رتبه دوم جدول گروه قرار گرفت. هم اکنون عراق با 14 امتیاز صدر نشین است و بحرین هم امتیاز با ایران در جایگاه سوم قرار دارد. این دیدار که نتیجه آن تأثیر زیادی در مشخص شدن شرایط تیم صعود کننده داشت در ورزشگاه ملی بحرین و با قضاوت فامنگ چینی برگزار شد. تیم ایران در دیدار رفت با یک گل شکست خورد و در حالی که میبایست از بحرین میزبانی میکرد، تصمیم عجیب کنفدراسیون فوتبال آسیا موجب شده تا دیدارهای دور برگشت گروه سوم و میزبانی بحرین و در منامه برگزار شود. ایران برای افزایش چانس صعود به مرحله نهایی نیاز مبرمی به کسب برتری در این دیدار داشت و در نهایت به هدفش رسید. پیش از این و در دیگر دیدار این گروه، عراق با حساب 4-1 مقابل کامبوج به برتری دست یافت و با 14 امتیاز به صدر جدول رسید. دیدار بعدی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه هفته جاری و ساعت 7 بعد از ظهر برابر کامبوج برگزار خواهد شد. بازی پایانی ایران هم سه‌شنبه 15 جون برابر عراق برگزار می شود و تیم ایران در صورت برتری در آن دیدار راهی مرحله نهایی انتخابی خواهد شد. احمد صحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق از سفر روز سه‌شنبه دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا به بغداد خبر داد. قرار است راب در این سفر یک روزه با برهم ساله مصطفی الکاظمی، محمد الحلبوسی و فواد حسین دیدار و گفتگو کند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین در این سفر دوسیه‌های مختلفی از جمله روابط بغداد و لندن را به همراه مقامات عراقی بررسی خواهد کرد. محدودیت‌های کرونایی در دهلی نو و ایالات دیگر هند از امروز کاهش می‌یابد. در پی روند کاهشی شیوع بیماری کووید 19 در سراسر هند از دیروز بازگشایی برخی اماکن و مشاغل در دهلی نو و برخی ایالات آغاز شد. فعالیت بازار و مترو در پایتخت از امروز با رعایت شرایط خاص از سر گرفته شد. دولت هند اعلام کرده قرنطینه با کاهش برخی محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت. با علت افزایش شیوع ویروس کرونا در هند در ماه‌های اخیر، دولت به مدت یک ماه در پایتخت و ایالت‌های دیگر محدودیت‌های کرونایی و قرنطینه اعمال کرده بود. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک و صدر اعظم ژاپن از آمادگی این کشور برای برگزاری مسابقات المپیک با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی خبر داد. هاشیموتو رئیس کمیته برگزاری المپیک توکیو نیز روز گذشته گفت با توجه به افزایش میزان واکسیناسیون در ژاپن و آمادگی‌های صورت گرفته دیگر امکان لغو و یا تأخیر این دور از مسابقات وجود ندارد. از سوی دیگر مقامات ژاپنی اعلام کردند که احتمالاً سقف تعداد نفرات هیئت‌های ویژه خارجی که برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو از این کشور بازدید می‌کنند را به 18 نفر و در صورت لزوم تا 40 نفر افزایش خواهد داد، اما لازمه این اقدام واکسینه شدن تمامی اعضایی هست که قصد سفر به این کشور را دارند. با تعویق یک ساله المپیک 2020 توکیو به دلیل شیوع ویروس کرونا، این رقابت‌ها 23 جولای تا 8 اوت 2021 و پارالمپیک 24 اوت تا 5 سپتامبر 2021 در پایتخت ژاپن برگزار می‌شود. سیل در سریلانکا هزاران آواره و 17 کشته بر جای گذاشت. مسئولان اداره مقابله با بلایای طبیعی سریلانکا روز دوشنبه اعلام کردند از جمعه گذشته تا کنون بارش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های مهیب در 10 منطقه از 25 منطقه کشور دست کم 17 قربانی گرفته است. طی روزهای گذشته صدها نفر از ساکنان مناطق سیل‌زده تخلیه شده و به مناطق امن‌تر منتقل شده‌اند. نیروهای اردو روز دوشنبه موفق شدند 27 نفر را که در منطقه در شمال کلمبو گرفتار شده بودند نجات دهند. مرکز مدیریت بلایای طبیعی سریلانکا اعلام کرد شرایط روز دوشنبه بهتر شد، اما هشدار جاری شدن گلولای در 10 منطقه سیل زده همچنان به قوت خود باقی است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. این لحظه دعوت میکنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را استماع بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. از این رفت و آمدها آبی گرم نمی شود عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان برای جان بخشیدن بر روند صلح افغانستان سفرهای تازه‌اش را آغاز کرده است. او دو روز قبل به کابل آمد. او با چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان دیدار کرد. در این سفر خلیلزاد گفته وقت آن است تا طرف‌های درگیر خشونت‌ها را کاهش دهند و گفتگوهای جدی و معنادار را آغاز کنند. در این سفر آقای خلیلزاد را هیئتی بلندپایه از نهادهای مختلف آمریکا همراهی می‌کند. این سفر پس از مدت‌ها سکوت و کرختی در روند صلح افغانستان صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد هدف اصلی آمریکا این است که دوباره به جان بی‌رمق روند صلح افغانستان کالبد تازه ببخشد و بنبست را بشکند. اطلاعات روز می افزاید طالبان اکنون موضع سازش ناپذیری دارند. این گروه با تسلط بیشتر و تنگ کردن حلقه حاکمیت دولت افغانستان می اندیشد و در نزدیک به 2 ماه گذشته دست کم 10 ولسوالی را سقوط داده است. شدت جنگی که طالبان با آن دامن زده بی سابقه است. برای طالبان اکنون اولویت اصلی تسلط بیشتر بر افغانستان است. اصولاً این گروه به خیشتنداری توجهی ندارد. تلاش‌های دیپلماتیک نیمه جان خلیلزاد در وضعیتی که برای مهار خشونت‌ها هیچ برنامه‌ای در دستور کار نیست و طالبان و دولت افغانستان بر تبل جنگ می‌کوبند، جامعه جهانی نظارگر روزهای خونین افغانستان است، قطعاً نمی‌تواند گره‌گشا واقع شود. و سفر خلیلزاد به منطقه در آستانه اوج حملات طالبان عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: پاکستانی ها برای فشار آوردن بر طالبان همکاری نمی کنند. در داخل نیز اجماع سیاسی به وجود نیامده است و حکومت حاضر نیست قدرت مطلقه خود را با گروهی یا کسی تقسیم کند. در چنین شرایطی که بنبست و تنش ها در مسیر مذاکرات صلح در اوج است، آیا سفر خلیلزاد می تواند روی این بنبست اثر بگذارد؟ 8 صبح می افزاید: بعید به نظر می رسد که تلاش های خلیلزاد مؤثر واقع شود. او پیش از این نیز بار بار به منطقه سفر کرده و با رهبران کشورهای مهم منطقه دیدار داشته و تعهد آنها را برای کمک بر روند صلح گرفته، اما در عمل هیچ چیزی در این روند تغییر نکرده است. اکنون خشونت‌ها بیشتر شده است و این نشان می‌دهد که تلاش‌های خلیلزاد تا اینجای کار نتیجه ملموسی نداشته است. دیده شود که این بار خلیلزاد برای منطقه و طرف‌های درگیر حامل چه پیامی است و آیا این سفر او میتواند طالبان را از میدانهای جنگ به میز مذاکرات متمایل سازد یا نه؟ و به سراغ روزنامه آرمان ملی می رویم که در سرمقالگی تحت عنوان از آسمان کشور غم می بارد چنین نوشته است: از روزی که در کشور ندای صلح بلند شد، به تناسب آن دامنه جنگ و خشونت ها نیز گسترش یافت. امروز افغانستان در بدترین وضعیت امنیتی قرار دارد و همه روزه تعداد زیادی از باشندگان این سرزمین و گونه ها و بهانه های رنگارنگ کشته می شوند که مصیبت ناشی از آن در تمام کشور سایه افکنده و همه مردم در یک حالت خراب روانی قرار گرفتند. در پایان آرمان ملی می افزاید: یکی با رهبران پاکستانی مخفیانه دیدار و ملاقات می کند و آن را مثبت ارزیابی می کند و دیگری در برابر پاکستان در همین شرایط اساس کشور موضع‌گیری تند می کند و روشن هم نیست که از این موضع‌گیری های تند در برابر پاکستان منافع شخصی را در نظر دارد یا به فکر تأمین منافع ملی است. خلاصه در کشور غم می بارد. جنگ و تهدید طالبان از یک طرف، شیوع مرض کرونا و جان باختن مریضان و کمبود وسایل طبی به ویژه اکسیژن و بلند رفتن واقعات جنایی، بیکاری و ده ها مسائل دیگر سبب شده است که مردم نسبت به آیندهشان ناامید شوند. با توجه به همین گفته ها، کشور و مردم در وضعیت بسیار خراب و بحرانی قرار دارند. باید همه به عوض اختلاف و تأمین منافع شخصی و فکر مردم مظلوم باشند و در برابر مسائل کلان کشور متوسل به وحدت نظر و اجماع شوند و نگذارند کشورشان بار دیگر در چنگال خونین نظامیان پاکستانی قرار گیرد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
و ما دقایقی هم با شما هستیم و مروری داریم بر مطالب انتخابی از روزنامه های صبح امروز جمهوری اسلامی ایران و اولین مطلب برگرفته از روزنامه رسالت با عنوان طمع گورکا در وین. در حالی که قرار است روز پنجشنبه دور ششم و شاید تعیین کننده ترین دور مذاکرات وین با هدف احیای برجام برگزار شود، منابع خبری از تلاش مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا برای زمینه‌سازی فوری جهت برگزاری مذاکرات منطقه‌ای و راکتی با ایران خبر می‌دهند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اختلافات عمده میان طرفین بر سر بازگشت به برجام هنوز حل نشده و به قول نگارندگان توافق هنوز پرانتزها به صورت کامل از سند احیای برجام حذف نشده است. یکی از مهمترین موضوعاتی که هنوز بر سر آن توافق کامل صورت نگرفته، مربوط به رفع تحریم‌های ضد ایرانی است. در این میان طرف آمریکایی تاکتیک تفکیک تحریم‌ها را با کار بسته و تحریم‌های ضد ایرانی را و سه دسته تحریم‌های قابل رفع، تحریم‌های غیر قابل رفع و تحریم‌های پیچیده یا تحریم‌هایی که رفع آنها در برهه فعلی سخت به نظر می‌رسد تقسیم کرده است. فراتر از آن در حوزه تحقیق و توسعه و خصوصاً استفاده از سنتریفیوژهای نسل جدید میان طرفین اختلافات اساسی وجود دارد که هنوز حل نشده است. و نوشته رسالت برخی رسانه‌های غربی به طور مشخص از تلاش آمریکا برای زمینه‌سازی در خصوص مذاکرات منطقه‌ای و راکتی با ایران در برهه‌ی کنونی اشاره کردند. رسالت در ادامه این سوال را مطرح کرده است. دقیقاً پشت میز مذاکرات چه می‌گذرد؟ با نوشته این روزنامه، نحوه به عقب برگرداندن گام‌هایی که ایران در واکنش به خروج آمریکا از توافق و عبور از تعهدات هسته‌ای خود برداشته، بخش بزرگی از پیش‌نویس متن توافق را تشکیل می‌دهد. به عبارت بهتر، مقامات غربی قصد دارند در سند احیای برجام ضمانت‌هایی را جهت برگزاری مذاکرات راکتی و منطقه‌ای با ایران در نظر گرفته و بگنجانند. این ضمانت‌ها می‌تواند حالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد، اما خللی در هدف اصلی بازیگران آمریکایی و اروپایی در قبال ایران ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر، آمریکا و اتحادیه اروپا بارها اعلام کردند که قصد دارند محدودیت‌های هسته‌ای تابعه شده در سند برجام را به صورت دائمی و مادام العمر تمدید کرده و مانع از آن شوند که بخش مهمی از محدودیت‌ها در سال 2025 میلادی طبق سند توافق هسته‌ای به طور کامل برداشته شود. بدیهی است که در چنین شرایطی تضمینی در خصوص احیای برجام وجود ندارد. به عبارت بهتر، مقامات غربی در صددند خواسته های فرابرجامی خود را از همین نقطه، یعنی نقطه‌ای که هنوز برجام احیا نشده است، خطاب به ایران مطرح کنند. قطعاً دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران نیز نباید در مقابل این بازی خطرناک طرف غربی تسلیم شود. نسخه کرونایی 100 رهبر سیاسی جهان برای سران گروه 7 عنوان انتخابی از روزنامه ایران است. بیش از 200 شخصیت مطرح جهانی که بالای 100 نفرشان از مقامات ارشد سیاسی سابق بین الملل بودند، در نامه به رهبران کشورهای ثروتمند عضو گروه 7 خواستار تامین 2/3 هزینه 66 میلیارد دلاری واکسیناسیون کشورهای فقیر به منظور قطع زنجیره شیوع کرونا شدند. با گزارش روزنامه گاردین، در متن این نامه که نخستین بار توسط این روزنامه منتشر شده است، به رهبران 7 کشور انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا در آستانه نخستین دیدار حضوریشان در دوران شیوع کرونا هشدار داده شده است که از سال 2021 به عنوان نقطه عطفی برای همکاری‌های بین‌المللی بهره بگیرند. این درخواست در حالی تهیه و با امضای 230 شخصیت مطرح جهانی رسیده است که با وجود واکسینه شدن دست کم 70% مردم انگلیس با حداقل یک دوز واکسن، مردمان برخی کشورهای صحرای آفریقا تنها 2% واکسیناسیون داشتند. در این میان، گرچه صدر اعظم انگلیس در آستانه دیدار با رهبران کشورهای قدرتمند اقتصادی در نشست پایان هفته خواهان عزم بین‌المللی برای واکسینه کردن جهان تا پایان سال آینده شده بود، اما شخصا هیچ رقمی درباره کمک انگلیس بیان نکرده است. اما آنچه از متن این نامه برمی آمد، مهمترین هدف از این درخواست لزوم و اهمیت این سرمایه گذاری به منظور توقف شیوع جهش های جدید ویروس کرونا است که می توانند واکسیناسیون فعلی را نیز بی اثر کنند. سال 2020 شاهد سقوط همکاری های بین المللی بودیم، اما 2021 می تواند عصر جدیدی باشد. بدون شک هیچ جایی از کرونا ایمن نیست مگر اینکه همه جا ایمنی برقرار باشد. بنابراین با حمایت گروه 7 و گروه 20، واکسن ها برای کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط قابل دسترسی خواهد شد. به واقع در این سرمایه گذاری بعد خیریه آن مطرح نیست، بلکه این اقدام بیشتر در جهت حفظ منافع استراتژیک کشور هاست و سندی است تا جایگاه صندوق بین المللی پول به عنوان بهترین مقصد سرمایه گذاری عمومی تاریخ را اثبات کند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده زینی که یک بار دیگر خدمتتان عرض ارادت دارم و از حضورتان تشکر میکنم. پند پیران آماده پخش است که با هم میشنویم.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
برباد نهاده شهر بنیاد، شهریست وجود آدمی زاد. باد است که خاک را براند، چون باد گذشت خاک استاد. به نام خدا. همراهان همیشگی و خوب برنامه حکایات تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش. هر روز رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در این ساعت مهمان لحظاتتان هست تا به توان خود حکایتی را از بزرگان ادب پارسی انتخاب و تقدیم حضورتان کند. این حکایات زیبا به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با طبع هنر آراسته شدند. حکایت تمثیلی شنیدنی امروز ما پارسا نام دارد که تقدیم